بسم الله الرحمن الرحیم. اعتقاد به خدا و یقین به خدا فطری است. البته الان که دارم اینجوری مطرح میکنم به قرآن استدلال نمیکنم، استشهاد، بارک الله، استشهاد میکنم، یعنی شاهد میارم از قرآن، دلیل نمیارم، چون هنوز به قرآن نرسیدیم، در خدا هستیم. قرآن کریم راجع به خداشناسی میفرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. خیلی این عبارتش جالبه. عرض کنم که این خدای فطری ما را که قرآن کریم با این بیان میکنه که فأقم وجهک، صورت تو برگردون و برپا کن، للدین، برای دین، حنیفاً معتدل، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این دین فطرت الله، خلقت الله که مردم رو بر اون به اصطلاح فطرت خلق کرده، علیها به فطرت برمیگرده. لا تبدیل لخلق الله هم تأکیدشه، تبدیلی و تغییری برای خلق خدا نیست و خدا اینجوری خلق کرده. خب یعنی خلق خدا انسان را و موجودات رو همراه با خداشناسی است. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله لا تبدیل لخلق الله، یعنی موجودات همه همینطوری هستن، فطرت الله دارن، نیست که این خلقت نباشه و خدا هم تغییر نمیده. لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم، دین استوار همینه که ما به این اعتقاد داشته باشیم. پس بنابراین اولین گام در خداشناسی، خداشناسی فطریست. گفتم به قرآن چیکار کردم؟ استشهاد کردم، نه استدلال، چون برای کار عقلی نمیشه به قرآن استدلال کرد، برای به اصطلاح قرآن میشه به عقل استدلال کرد، ولی برای عقل نمیشه به قرآن استدلال کرد. میتونیم استشهاد کنیم، البته استشهاد خیلی تأیید بزرگیه، میگیم ببین قرآن هم اینجوری گفته. نکته دوم اینه که از اولی که پیغمبر آمده به مردم چی گفته؟ گفته قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این قولوا لا اله الا الله تفلحوا، من یه وقتایی تاریخ آلبر مالر رو خیلی خوندم، مخصوصا تاریخ ادیانش و قسمت‌های دینیشو. عرض کنم که آلبر مالر معتقده که از قدیمترین قدیم‌های زمان بشر، از اون موقعی که خیلی عقب افتاده بوده، خدای واحد رو دده میپرستیدن. خیلی جالبه این، توی قسمت‌های مختلف تاریخ آلبر ماله دیگه 27 جلدشو داریم دیگه، ما اونجا تاریخ آلبر ماله، اون سفیده، این رو من 40 سال پیش خریدم. خیلی تحقیقات جالبی کرده، خیلی کشورهای مختلف رو گشته و در تاریخ ملت‌های مختلف اینو گفته که اعتقاد به خدای واحد از قدیمترین اعتقاداتی که در میان بشر بوده. آخه چون به اصطلاح مارکسیستا که اومدن یه اعتقادی رو خواستن القا بکنن و یه عده‌ای هم نظر اینجوری دارن، از نه خیلی قدیم، همین روشنفکرهای جدید، که انسان اول چند خدایی بوده، بعد دو خدایی شده، بعد یک خدایی شده، بعد هیچ خدایی. اون وقت میخوام این به کمونیسم برسم که مارکسیسم و کمونیسم میخوام بگن که هیچ خدایی، میخوام بگن اینا یه به اصطلاح سیری داره، یه پروسه داره، پروسه از چند خدایی شروع شده به هیچ خدایی رسیده، چند خدایی، دو خدایی، یک خدایی، هیچ خدایی. عرض کنم خدمت شما که این که عرض کردم جمله دومم در این مسئله اینه که بشر از اون موقعی که سر بلند کرده پیامبران اینو گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، حالا به زبانهای مختلف. کنار این، این یه نکته مستقل نیست ولی در کنارشه. یکی از نکته های مهم این است که لفظ الله با ترجمه های مختلف، با ترجمه های مختلف عبری، فارسی، ترکی، زبان های مختلف، همون الله ترجمه شده. و این الله عربی که در قدیم بوده و در زبان های مختلف ترجمه شده یک معنا داره و این یک معنا ترجمه دریافت فطری انسان است از خدا. دریافت فطری انسان از خدا چیه؟ این است که ما خدایی داریم که نمیتونیم توصیفش کنیم کامل، ولی میدونیم که خدای خالق رازق آفریننده ماست و ما دسترسی به شناخت و احاطه به او نداریم. اون وقت چون دسترسی و احاطه به او نداریم شده الاله و الوله، چون میدونیم الله اشتقاقش رو در لغت عربی از دو تا لغت آوردم، یکی ولهه یکی الهه. الاله که از الهه اومده باشه یعنی معبود تکیه‌گاه همه موجودات. الاله یعنی کسی که پناهگاه مخصوص به اصطلاح موجوداته. الوله اگه از ولهه گرفته شده که از هر دو گرفتن، معناش اینه که معبود مخصوص مورد حیرت و شیدایی. چون آدم وقتی چیزی را اعتقاد داشته باشه که 100% هست ولی نتونه بشناسه، حیرت پیدا میکنه دیگه، متحیر میشه، شیدا میشه، نمیدونه چی بگه، نمیدونه چی جوری تعریف کنه و نمیدونه چی جوری این دو معنا کنه. الوله میشه، الوله یعنی الله. وقت پیغمبران که اومدن همه اینجوری گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ادیان گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. جالبه از اول اسم خدا را اسمی گفتن که ما دربارش واله و حیرانیم، پناهگاه ماست و معبود ماست و سلام، حرف دیگه نزدن. دقت کنید اینو، همه معتقد شدن و پیغمبران همه میگفتن و لذا اسم الله قدیمی ترین، معروف ترین، مشهور ترین و کثیر ترین اسمی است که از خدا پخش شده در بین ادیان. اون وقت این الله که اینجوری غیر از با فطرت قابل شناسایی نیست. و اینم نمونه داره، اگر پرسیدن که نمونه های دیگه داریم که فطری باشه، ما 100% بهش اعتقاد داشته باشیم ولی ندونیم که این خصوصیاتش چیه، میگیم آره میدونیم ما غیر از بدن یه جان داریم ولی جانمون رو نمیتونیم تعریف کنیم، شناسایی کامل نداریم. فطرتاً میدونیم غیر از بدن ما یه چیز دیگه داریم، چون میبینیم که بدن وقتی از روح جدا میشه مرگ پیش میاد، ما زنده هستیم، حتی یه خورده خوابیم نمیتونیم این فعالیت ها رو داشته باشیم، اما روحمون رو نمیتونیم تعریف کنیم. پس ما در اولین برخورد با خودمون میبینیم ما یه چیزی داریم به نام روح جان، حالا هرچی، منمون رو نمیتونیم تعریف کنیم، نمیتونیم عکس ازش بندازیم، نمیتونیم محدودش کنیم، حتی اسم نمیتونیم بذاریم، ولی خب مجبوریم که برای اینکه منمون رو صدا کنیم میگیم روح من، جسم من. پس ما داریم، ما محبتمون رو همه میفهمیم اما نمیتونیم محبتمون رو کاملا تعریف کنیم. محبتمون فطریه، بغضمون فطریه ولی بغضمون رو کاملا نمیتونیم تعریف کنیم. فقط میتونیم که حب و بغض در مقابل هم متضاد، پارادوکس هستن، اما نمیتونیم حقیقتش رو تعریف کنیم. یعنی داریم ما. میخوام بگم که چیزهایی که فطری ماست، ما ضمن این که به اصل وجودش اعتقاد داریم نمیتونیم تعریف کنیم، درسته؟ خب خداوند متعال خودش فرموده توصیف نکنید منو مگر خودم توصیف کنم. سبحان الله اما یصفون، خیلی قشنگه ها، دنبال هم مطلبه. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه هست از اونی که مردم توصیف میکنن. پس این توصیفات از کجا اومده؟ اونا عباد مخلصن، الا عباد الله المخلصین. عباد مخلص یعنی چی؟ خلاصه مخلص رو اینجوری تعریف میکنیم، میگیم که خلوص یعنی یه چیزی فقط برای یه چیزی، یعنی ما فقط برای خدا ما میشیم خلوص. دلت میخواد خلوصت زیاد بشه؟ آره، باید تلاش کنی، از این نردبان ها بالا بری، بری در پشتبان خلوص. اگر تو خودت از نردبان بری به پشتبان خلوص، اسم تو میشه مخلص. مخلص یعنی میخواهی وارد مرحله اخلاص بشی. بچه حالا میگم ما خیلی وقت با هم هستیم، با شما رو دروسی ندارم، من خودم به لغات از جوانی حساس بودم، ولی از اون موقع که خود به فدک کار میکنم حساس تر شدم. چقدر لغات قرآن و لغات ادبیات دین معنا داره. خلوص، خالص. خالص یعنی خالص آبه، اما من مخلص هستم، یعنی میخوام خودم رو خالص کنم. یه مقدار که فعالیت کردم، خلوص نشون دادم، مخلص شدم، خدا دست منو میگیره میکشه که منو تو خلوص بیشتر ببره. من میشم اون وقت چی؟ مخلص. مخلص یعنی خالص شده از طرف خدا. وقتی من مخلص شدم، حرفمو خدا میذاره تو دهن من، نه اجباری ها، یعنی در اثر تلاش من خدا یه چیزایی میده که بهترین میشه. تو کارهای عادیمون هم همینطوره، وقتی ما کار بکنیم و تلاش بکنیم، خدا در سر راه ما یه چیزایی قرار میده که اصلا فکر نمیکنیم که اینا سر راه ما قرار داده شده. یه جمله یهو میگیم، یه حرفی میزنیم، یه تلاشی میکنیم. باور کنید حالا شما همه فرزندان و نزدیک من هستیم، خیلی وقتا فکر میکنم چی شد من خطاب قدیس شروع کردم. من یه بچه دهاتی نفهمه، یه طلبه واقعا میگم عقب افتاده، نه سواد درست حسابی، نه تقوای درست حسابی، چی شد خدا گذاشت تو کاسم؟ این خیلی مهمه. بعض وقتا یه کارهایی میکنیم، یه کارهای کوچیکی، خداوند متعال روی لطف عمیم خودش میذاره تو کاسه ما. این میشه مخلص. مخلص چی میشه؟ کسی که خدا داره میبرتش تو خلوص. خدا میبره یعنی خدا میگه اینجا رو نگاه کن، اینو بشنو، اینو بگو، اینو فکر کن. اون وقت میشه چشمش عین الله، زبانش میشه لسان الله، گوشش میشه سمع الله، دستش میشه ید الله، پاش میشه رجل الله، روحش میشه روح الله. ببینید همین اصطلاحات هم داریم غیر از رجل الله. خیلی جالبه، یعنی اونی که خدا گرفته حرکت میده، اونی که فقط برای خدا حرکت میکنه. خب این خدای فطری رو من میخوام یه جملاتی درست کنم، تعریف کنم برای دوستانم، برای بچه هام. سبحان الله عما یصفون، خدا منزه هست از توصیفات شما. الا عباد الله المخلصین، عباد رب العالمین نیستن اینا، عباد الله هم. عباد رازق نیستن، عباد الرحمن نیستن، عباد الله هم. عباد الرحیم نیستن، عباد الله هم. دقت کردید به لغات؟ عباد الله هم. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. پس خدا منزه هست از توصیفات مردم مگر توصیفات عباد الله المخلصین. عباد الله المخلصین اینه که خدا مارک بهشون زده، مهرشون زده، کلا سرشون گذاشته، لباس خاص بهشون پوشونده، عباد الله المخلصین هستن. چون اونا هستن، گفته های اونا قبوله. پیغمبر اکرم نه پیغمبرش ثابت شده بود، نه مردم میشناختن. اولین جمله که اومد به مردم گفت، گفت ادعوکم الى شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد. خیلی عجیبه این جمله، یا قولو لا اله الا الله طفله ادعوکم الى شهادت الله اله الا الله. وقت دل عز و جل علی نفسه در کنار سبحان الله اما یصفون الا عباد الله منهم المخلصین قشنگ توضیح داده میشه. اون وقت ما را خداوند متعال به ما یاد داده از طریق مخلصین که بگیم، که چون همه نیرو رو باید خدا بده، بگیم خدایا خودت رو من معرفی کن. همونطوری که خودت شکل نداری، معرفیت هم شکل نداره. این جمله دقت کن، این جمله دقت کن، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. اون وقت این سبحان الله همونطوری که خدا خودش شکل نداره، رنگ نداره، معرفیش هم رنگ نداره، میگیم اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک، برای اینکه دین تو بشناسم. پس بنابراین همونطوری که فطرت از بالا به پایینه، فطرت خداشناسی، شناختن رسول خدا هم از بالا به پایین، شناختن جانشین رسول خدا هم از بالا به پایینه، شناختن دین هم از بالا به پایین. پس ما مهمترین برندمون اللهه. الله که بزرگترین اسم لفظی خداست. الله یعنی معبود مستور از حواس مورد وله و شیدائی، بی شکل که قابل تصور نیست. لذا مرتب بگیم سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. بالاترین ذکرهایی که همه جا حق وتو دارن تسبیحات اربعه هست. که جالبه، تسبیحات اربعه. تو تسبیحات اربعه یکیش الله اکبر، یکیش الحمدلله است. شما میگید که خب سبحان الله تسبیحه، لا اله الا الله هم تسبیحه، یعنی تنزیه خداست. الحمدلله کجاش تسبیحه؟ الحمدلله برمیگرده به تسبیح. اولا الله داره، بعد الحمدلله که میگیم یعنی کل الحمد مخصوص الله است، که اون الله منزه است از شناخت ما. لذا هر چی حمد داریم باید اول به او بگیم. الله اکبر چی؟ الله اکبر هم که الله اکبر من یوسف، الله اکبر من کل شی غلط نیست ولی محدوده، چون کل شی محدوده. اما الله اکبر من یوسف همون تنزیه. صلوات بر